سلام، ساعت 9 صبح شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ شما را خوش آمدید میگویم. در صدر گزارش های ما میشنوید که مقامات افغان و امریکایی موجودیت اختلاف در مورد برخی از ماده های توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را تایید میکنند. سایر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال میکنیم و در نیمه دوم مجله آزادی نشر می شود. پیش از همه بیایید که خبرهای افغانستان و جهان را از جمشید حبیبزاده بشنویم.
السلام علیکم، صبحتان بخیر. سرخط خبرها. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال آینده امروز رسما از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان شود. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید که امروز تمامی شرکت کننده های این جرگه وارد کابل می شوند و وزیر دفاع آمریکا میگوید سیستم دفاع راکتی پاتریوت در ترکیه برای یک سال دیگر در آن کشور جابجا خواهد ماند. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال آینده امروز رسما از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان شود. یک مقام این کمیسیون که خواست از او نام گرفته نشود بر رادیو آزادی گفت که در فهرست نامزدان ریاست جمهوری کدام تغییر بزرگی به میان نیامده است. با گفته ای وی از میان نامزدان شوراهای ولایتی شماری از آنها از لیست نهایی حذف شدند، زیرا اسناد تحصیلیشان مکمل نبوده است. پس از اعلام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات سال آینده، کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی‌هایش را آغاز کرد. قرار است مسئولان این کمیسیون امروز لیست نهایی کاندیدان را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بسپارند. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید که امروز تمامی شرکت کننده های این جرگه وارد کابل میشوند. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه بر رادیو آزادی گفت است که همه آمادگی ها برای برگزاری این لوی جرگه نهایی شده است. قرار است حدود 2500 تن از مناطق مختلف افغانستان در لوی جرگه مشورتی اشتراک کنند. در این لوی جرگه درباره موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن بحث و ابراز نظر می شود. در این حال مقامات امنیتی گفتند که برای برگزاری این لوی جرگه مشورتی تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند. و رئیس جمهور کرزی و والی پکتیکا کشته شدن 7 کودک در انفجار ماین در ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا را تقبیه کردند. مسئولان امنیتی میگویند که در این انفجار 3 کودک دیگر زخمی شدند. در یک خبرنامه دفتر والی پکتیکا نیز آمده که قربانیان این رویداد عضو یک خانواده بودند. طالبان مسلح هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کردند. وزیر دفاع امریکا میگوید سیستم دفاع راکتی پاتریوت در ترکیه برای یک سال دیگر در آن کشور جابجا خواهد ماند. چک هگل این موضوع را به روز دوشنبه در جریان دیدار با احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در پنتاگون ابراز کرد. پس از آن که روابط ترکیه با سوریه با تنش‌های زیاد به همراه شد، امریکا تحت قمانده ناتو سیستم دفاع راکتی پاتریوت را در ترکیه جابجا کرد. کارل بوک یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته که اقدام برای نصب و تمدید جاسازی این سیستم بنابر درخواست ترکیه صورت گرفته است. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا برای بهبود وضعیت امنیتی در لیبیا بین 5,000 تا 8,000 نظامی آن کشور را آموزش بدهد. استف وارین یک سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که آموزش این عساکر بنابر درخواست لیبیا صورت می‌گیرد و پروسه آموزش آنها در بلغاریا که یکی از اعضای ناتو است صورت خواهد گرفت. به گفته آقای وارین در مورد تعداد دقیق عساکر لیبیا که از سوی مربی‌های آمریکایی آموزش داده خواهند شد و همچنان تاریخ دقیق آغاز این روند گفتگوها جریان دارد. در آغاز همین هفته امیرالبحر ویلیام مک رامیان قماندان مرکز فرماندهی خاص عملیاتی امریکا گفته بود که لیبیا روی پلان آموزش نیروهای خاص مبارزه با تروریسم هم غور میکند. و ناسا یا اداره تحقیقات فضایی ببخشید، ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا به روز دوشنبه یک سفینه را برای تحقیق به مریخ فرستاد. سفینه فضایی موسوم به ماویان در جریان 10 ماه به مریخ خواهد رسید. این سفینه برای تحقیق بیشتر در قشر خارجی سیاره سرخ یک سال چرخ خواهد زد. دانشمندان می‌خواهند پی ببرند که سیاره مریخ که میلیاردها سال پیش گرم و مرطوب بود، چگونه به یک سیاره سرد مبدل گشت و همچنان قشر خارجی آن کوچکتر شد. دانشمندان به این باورند که در نتیجه فعالیت‌ها در نظام شمس مقدار زیاد گاز از قشر خارجی مریخ به فضا منتقل شده است. و مقامات ایرانی میگویند 3 تن را به اتهام دست داشتن در قتل یک وکیل مدافع در ولایت سیستان و بلوچستان بازداشت کردند. رمضان شریف، یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به روز دوشنبه گفت که این 3 مرد مظنون در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند. او بدون آنکه از مظنونین نام ببرد، آنها را اعضای یک گروه مجرمین خواند. افراد مصالحه ناشناس در 6 نوامبر امسال موسی نوری، یک وکیل مدافع، را در منطقه زابل ولایت سیستان و بلوچستان ایران همراه با راننده اش هدف گلوله قرار داده و به قتل رساندند. در مقایسه با سایر مناطق ایران که بیشتر جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، در این منطقه اکثر سنی مذهب‌ها زندگی می‌کنند. از توجهتان یک دنیا تشکر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 صبح است. سلامهای مجدد، من ستار فروغ را بپذیرید و به این برنامه باز هم خوش آمدید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم برایتان سلام تقدیم میکند. این هم مطالب و موضوعات خبری که با جزئیات در ادامه برنامه خواهید شنید. مقام‌های افغان و آمریکایی تایید کردند که اختلاف در مورد بعضی از ماده‌های توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن وجود دارد. وزیر خارجه هند از ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان اطمینان داده است. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر خواهان معرفی نامزد وزیران جدید برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه شده است.
در اصل کاری است که هنگا یک وزیر معرفی میشه به نام کاندید، فردا یا پس فردا از بعد اسناد ما روان شود.
در ادامه برنامه مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و در نیمه دوم مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر میشود. با ما باشید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. ریاست جمهوری افغانستان اختلاف در مورد یکی از ماده های موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را تایید میکند. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر مذاکرات در مورد همین موافقت نامه به شدت ادامه دارد. قرار است پس از 2 روز لوی جرگه مشورتی در مورد این موافقت نامه تصمیم بگیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید عملیات و تلاشی خانه ها از سوی نیروهای آمریکایی یکی از ماده های اختلاف برانگیز در موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن است. ایمل فیضی بر رادیو آزادی گفت هنوز هم اختلاف نظر در مورد این ماده در موافقتنامه امنیتی وجود دارد. پیش از این گفته میشد که تنها دادن مسئولیت به نیروهای آمریکایی در برابر محاکم افغانستان یگانه مورد اختلافی میان کابل و واشنگتن است. برخی گزارش ها در جریان روز دوشنبه هم گفته بود که رئیس جمهور کرزی یکی از ماده های موافقتنامه امنیتی با آمریکا را رد کرده است. روز پنجشنبه نماینده های تمامی ولایات افغانستان در لوی جرگه شرکت می کنند و درباره این موافقتنامه تصمیم می گیرند. با فیصله آنها آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان روشن خواهد شد و در صورت تصویب و امضای این موافقتنامه شمار از اساکر آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 باقی خواهند ماند. پیش از این روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده گزارش داده بود که اختلاف موجود خیلی هم جدی نیست که مانع امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن شود. اما عمر صمد، یکی از تحلیلگران افغان در آمریکا، هر دو مورد اختلافی میان کابل و واشنگتن را جدی می‌داند. آقای صمد بر رادیو آزادی گفت هر دو جانب باید ابتکار را به خاطر امضای این موافقتنامه روی دست گیرند.
اگر ما همین دو اختلافی را که درباره صحبت شده مد نظر بگیریم، هر دو جدی است. نمیشه که بگوییم که موضوع مسئولیت و ترتیب عدلی و قضایی روشن نشه و لاینحل باقی مانه. این موضوعی است که لوی جرگه دربارش باید صحبت کنن، بحث کنن، یک طرف باید قناعت طرف دیگر حاصل کنن. امیدوار هستم که یک از ابتکار کار بگیرن، از ابتکار دیپلماتیک یک راه حلی برش سراغ کنن. من فکر میکنم راه حل میتونه سراغ شود و این کار چیز زودتر باید صورت بگیرن.
ایالات متحده آمریکا میگوید اگر موافقتنامه امنیتی با افغانستان امضا نشود، شاید تمامی اسکرش را تا پایان سال 2014 از افغانستان بیرون کند. واشنگتن اقدام مشابه را دو سال پیش در مورد عراق اتخاذ کرد و زمانی که بغداد با دادن مسئولیت اسکر آمریکایی در برابر محاکم عراق موافق نشد، ایالات متحده تمامی نیروهایش را از آن کشور بیرون کرد. حالا پس از تصمیم نهایی لوی جرگه مشورتی و شورای ملی افغانستان، سرنوشت موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تعیین خواهد شد.
در این حال منابع در کنگره آمریکا میگویند که آمریکا مطابق مسوده قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن صلاحیت پایگرد قضایی اساکر و قراردادیانش را پس از سال 2014 در افغانستان برای خود محفوظ نگه داشته است. مقامات آمریکایی میگویند که در مسوده این موافقتنامه این خواست رئیس جمهور کرزی مد نظر گرفته شده است که میخواهد راه اندازی عملیات شبانه بر خانه های افغان ها خاتمه یابد. این مقامات کنگره آمریکا که نسخه مسوده را مطالعه کردند میگویند که بر مبنای این مسوده حکومت آمریکا و شرکت های ایالات متحده از پرداخت مالیه معاف خواهند بود و جانب افغانستان پذیرفته است که سربازان آمریکایی در افغانستان محاکمه نخواهند شد، بلکه در صورت ارتکاب جرم در آمریکا از آنها تحقیق صورت خواهد گرفت. به گفته آنها در مسوده تفاهم‌نامه امنیتی تعداد اساکر آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان مشخص نشده است، اما به اساس خواست اداره رئیس جمهور اوباما با سربازان بیرون از کابل پایتخت افغانستان اجازه راه‌اندازی عملیات داده شده است. باب کورکر یک عضو برجسته کمیته امور بین المللی مجلس سنای امریکا از حزب جمهوری خواه از معافیت امریکایان از پرداخت مالیه ابراز خرسندی کرده، اما این سناتور افزوده است که هنوز هم اختلاف در مورد یک یا دو ماده توافقنامه امنیتی که برای امریکا بسیار مهم است وجود دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:12 دقیقه صبح است. خبرها و گزارش‌های ما را و سایر موضوعات را در صفحه اینترنت رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. وزیر امور خارجه هند میگوید کشورش به کمک در بازسازی افغانستان ادامه میدهد. سلمان خورشید این مطلب را دیروز در مراسم افتتاح کنفرانس دو روزه به نام تجارت با افغانستان در دهلی جدید بیان کرده گفت هند تلاش میکند تا توجه تاجران و سرمایه گذاران هندی را به سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان جلب نماید. در این اجلاس حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان به نمایندگی از این کشور اشتراک کرده است. مقیم نایب در این مورد جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
وزیر امور خارجه هند به تعهدات کشورش برای ثبات در افغانستان تاکید کرده گفت هند به حمایت خود از این کشور در عرصه بازسازی و ترانسپورت ادامه داده و برای تدابیر دقیق جهت سهم و اشتراک تاجران هندی در عرصه های گوناگون تجارت با افغانستان تلاش میکند. بر اساس گزارش آژانس خبری پیتی های هند، سلمان خورشید که در افتتاح کنفرانس دو روزه به نام تجارت با افغانستان سخنرانی میکرد گفت هند از ظرفیت ها در افغانستان اطمینان کامل داشته و با دست باز به گسترش کمک و همکاری به افغانستان ادامه خواهد داد. سلمان خورشید در سخنرانیش در این کنفرانس اضافه کرد زمانی که شما صدمه میبینید ما هم صدمه میبینیم، زمانی که شما مسرور و خوشحال هستید ما هم مسرور و خوشحال خواهیم بود، ما در کنار شما قرار داریم و از حمایت دائمی خود به شما وعده می دهیم. هند در سال گذشته نیز یک نشست بین المللی اقتصادی زیر نام جلب سرمایه گذاری در افغانستان را میزبانی کرده بود. وزیر امور خارجه هند در ادامه اظهاراتش گفت هند استراتژی خروج از افغانستان را ندارد و تا زمان آنجا خواهد بود که افغانها بخواهند. به گفته وزیر خارجه این کشور هند در ساختار پروژه های انکشافی در افغانستان سهم داشته و جهت دریافت فرصت های بهتر برای تاجران هندی در افغانستان تلاش می کند. تا تدابیر دقیق اتخاذ شوند که تاجران هندی بدانند ظرفیت های بزرگ در افغانستان وجود دارند. سلمان خورشید در مورد پروژه اعمار پایپلاین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان گفت او در مورد اعمار این پروژه امیدوار است. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در این کنفرانس ضمن سخنرانی پیشگویی های بدبینانه را رد کرد که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان این کشور درگیر جنگ داخلی خواهد شد. او گفت ساعت این پیشبینی ها را زمان ثابت خواهد کرد. هند از کمک کننده های بزرگ با افغانستان به شمار می رود و به گفته وزارت خارجه میزان کمک های این کشور با افغانستان در بیش از یک دهه گذشته به $2 میلیارد می رسد.
هدف از راه‌اندازی این اجلاس اقتصادی جلب سرمایه گذاری در افغانستان خوانده شده است. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان برگزاری نشست های اقتصادی را برای این کشور با اهمیت می دانند. اما تعداد کارشناسان افغان می گویند در 12 سال گذشته برگزاری این کنفرانس ها برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان موثریت نداشته است. در این حال وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه می گوید که در حاشیه این اجلاس اقتصادی در دهلی جدید یک نمایشگاه محصولات افغانی هم راه‌اندازی شده است. در اعلامیه آمده است که 35 شرکت افغانی محصولات مختلف این کشور را از قبیل قالین، صنایع دستی، میوه خشک، نباتات طبی، زعفران و دیگر محصولات افغانی به نمایش گذاشتند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:16 دقیقه از صبح هست و درست 9:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت این کشور خواسته است که نامزد وزیران جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی این خواست ولسی جرگه را تکرار کرد. بیشتر در این مورد در گزارش ویدا برکی بشنوید که در آن پاسخ دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی را هم جا داده است.
هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که مطابق قانون سرپرست وزیران می توانند تا یک ماه به عنوان سرپرست وزیر وظیفه اجرا نمایند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه می گوید بانک زمان کم به پایان میاد قانونی باقی مانده، اما هنوز هم 5 نامزد وزیر به عنوان سرپرست وزارت های کلیدی حکومت کار می کنند. آقای عرفان می گوید با وجود تقاضاهای مکرر آنان، وزارت دولت در امور پارلمانی تا کنون اسناد این سرپرست وزیران جدید را به کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه را نکرده است. آقای عرفان امروز دوشنبه با رادیو آزادی گفت:
ما به عنوان هیئت اداری بارها است اومد و وزارت پارلمانی ما را تاکیدن چندین بار گزارش کردیم که باید اسناد و سیبا و ولسی جرگه روان شود، ولی متاسفانه چون کار قوای مخنص و ریاست جمهوری وزارت امور پارلمانی است، اینکه چه مشکل وجود داشت پیش از وقت نتونستن به این فرصت، ولی در اصل کاری است که هنگام یک وزیر معرفی میشه به نام کاندید، فردا یا پس فردا بعد اسناد ما روان شود.
و افزود که مطابق قانون وزارت دولت در امور پارلمانی مکلف است اسناد مکمل در رابطه با اثبات تجربه کاری و تابعیت سرپرست وزیران جدید را با ولسی جرگه ارائه نماید. رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان حدود 15 روز قبل وزیران جدید را برای 5 وزارت معرفی کرد. مطابق این فرمان زرا رحمت مقبل عثمانی به عنوان سرپرست وزیر امور خارجه، محمد عارف نورزی به حیث سرپرست وزارت انرژی و آب، محمد اکبر بارکزی به عنوان سرپرست وزارت معدن، دین محمد مبارز رشیدی به عنوان سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر و محمد شاکر کارگر عضو پیشین شورای ملی به حیث سرپرست وزارت تجارت معرفی شدند. معرفی این نامزد وزیران پس از آن صورت گرفته که زلمی رسول وزیر امور خارجه، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب، وحید الله شهرانی وزیر معادن و انورالحق احدی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی سال آینده از سمت‌هایشان استعفا دادند. در این حال مسئولان وزارت دولت در امور پارلمانی می‌گویند که تمام اسناد مربوط به نامزد وزیران جدید را یک هفته قبل به کمیسیون امور دینی ولسی جرگه فرستادند. نعمت الله بشروال سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت:
ما تقریبا یک هفته قبل تمام اسناد را با ولسی جرگه ارسال کردیم و حالا وزارت امور پارلمانی آماده است. هر زمانی که ولسی جرگه روزی را مشخص نماید، 5 وزیر جدید را ما با جلسه ولسی جرگه معرفی خواهیم کرد.
ولسی جرگه افغانستان 5 سال قبل قانون را به اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن میاد کاری و صلاحیت های سرپرست وزیران مشخص شده است. اما تا اکنون معلوم نیست که افراد تازه معرفی شده از سوی رئیس جمهور کرزی میتوانند رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست بیاورند یا خیر. با این همه نگرانی های وجود دارد که در صورت عدم دریافت رأی اعتماد این افراد باز هم به صفت سرپرست وزیران وظیفه انجام دهند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
حالا هم بیایید بشنویم که مطبوعات غربی درباره افغانستان کدام مطالب را نشر کردند. زرغونه منگل نشریه پولیتیکو و واشنگتن پست را مرور کرده است.
نشریه پولیتیکو در شماره اخیرش مقاله جان کری وزیر خارجه آمریکا را در مورد زنان افغان به نشر رسانیده است. کری می نویسد در جریان سفرهایش به افغانستان من حیث سناتور و وزیر خارجه با مقامات، متخصصین، تجار، دیپلمات‌ها، نیروهای آمریکایی و همتاهای افغانشان ملاقات نموده است که همه برای تعهدشان جهت یک افغانستان امن و با حاکمیت ملی ایثار و فداکاری‌های کردند. کری می نویسد ملاقات وی با یک زن افغان در جریان اولین سفرش به افغانستان به حیث وزیر خارجه وی را در مورد آینده این کشور خوشبین ساخت. جان کری می نویسد در اولین سفرم به افغانستان به حیث وزیر خارجه خانم به نام رویا محبوب را ملاقات کردم، خانمی که افغانستان را تغییر می دهد. رویا مدیر اجرایوی یک شرکت کامپیوتری به نام سیتادل است و از متشبثین موفق خصوصی در بخش خدمات اینترنتی می باشد. رویا در رقابت با 6 مرد موفق به دستیابی به یک پروژه شده بود و در حال حاضر به 35,000 دختر در هرات خدمات اینترنتی را پیشکش می کند و پلان دارد این رقم به 100,000 نفر برسد. جان کری می نویسد رویا محبوب مثال خوبی از قصه های موفق است که درباره آن تا حال گفته نشده است. به گفته کری با افزایش فرصت ها برای زنان افغان امکانات صلح، پیشرفت اقتصادی و ثبات نیز افزایش می‌یابد. به گفته جان کری، سرمایه گذاری بالای زنان افغان مطمئن ترین راه برای یقینی ساختن حفظ پیشرفت هایی است که در 10 سال گذشته در افغانستان به آن دست یافته شده است. واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلبی را در مورد مشکلات خدمات صحی در افغانستان به نشر رسانیده و در مورد مسدود شدن یک شفاخانه می نویسد. شفاخانه‌ای که زمان به حیث مثال خوب در بخش ارائه خدمات صحی در افغانستان دانسته می شد تا ماه آینده مسدود خواهد شد و دکتری در آن وجود نخواهد داشت. به نوشته واشنگتن پست، آلماری های دواخانه این شفاخانه کاملا خالی اند. ماشین های کاغذ پیچ اکس ری و دیالیز این شفاخانه که حتی استفاده هم نشدند در ساختمان خالیه که از سوی یک جنرال آمریکایی افتتاح شده بود بیکار و بیفایده افتادند. واشنگتن پست می نویسد این پروژه که در سال 2007 به حمایت پنتاگون آغاز شده بود حال مسدود می شود و دلیل آن این است که حکومت افغانستان از حمایت آن عاجز می باشد.
ساعت 9:23 از صبح است. شما که به رادیو آزادی همین حالا پیوسته اید برایتان خوش آمدید میگویم. دهاتن از اعضای مرکز هماهنگی محصلین پوهنتون بلخ، جامعه مدنی و کمیشنران دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان در یک نشست خواهان افزایش مشارکت زنان در ادارات دولتی ولایت بلخ شدند. در این حال ریاست امور زنان ولایت بلخ میگوید حضور زنان در اداره های دولتی این کشور این ولایت چشمگیر است. بیشتر در گزارش مجیب الرحمن حبیب زی بشنوید.
این محصلین که با هماهنگی نهادهای دیگر جامعه مدنی، ریاست امور زنان و کمیسیون صحابی حقوق بشر نشست را تحت تجلیل از 25 نوامبر یعنی روز جهانی منع خشونت علیه زنان در بلخ دایر نموده بودند. از ارگانهای دولت محلی و ریاست امور زنان خواهان توجه در افزایش رقم مشارکت زنان در ادارات دولتی گردیدند.
خواستار راه اندازی سرشماری در ارتباط مشارکت بانوان در دوائر دولتی بوده تا از این طریق ثابت شود که های میزان مشارکت زنان در ادارات در تناسب با جمعیت و ظرفیت شان هست یا خیر؟
اسوی هم مریم رابعه مرادی سرپرست ریاست زنان در ولایت بلخ خواست این محصلین را به جا دانسته و افزود در ادارات دولتی ولایت بلخ بیشتر از 30% از خانم ها کار می کنند و این رقم مشارکت خانم ها در ادارات دولتی نسبت به سال گذشته افزایش نموده است.
اشتراک خانم ها در دوائر دولتی در ولایت بلخ قناعت بخش است. ما گفتم می توانم که اضافه تر از 32% خانم ها در ادارات دولتی شامل کار هستند. خوشبختانه یک رقم بالا هست. ما در سالهای گذشته این رقم نداشته و نسبت به سال پار ما تانستیم که 5% اضافه کارمندای طبقه اوناسا در ادارات دولتی داشته باشیم.
خانم رابعه مرادی میگوید که در هر اداره دولتی ولایت بلخ جندر در نظر گرفته شده و در امتحانات کسوی کمیسیون اصلاحات اداری برای جذب کارمندان ادارات دولتی صورت میگیرد سهم خانم ها نیز در آن چشمگیر بوده و شمار زیاد از این طریق توانستند که به ادارات دولتی ولایت بلخ به حیث کارمند استخدام شوند. در حال نهادهای جامعه مدنی و کمیشنران کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان خواهان افزایش رقم مشارکت زنان در ادارات دولتی در بلخ هستند که مسئولین ریاست امور زنان ولایت بلخ میگویند نسبت به سالهای قبل رقم اشتراک خانم ها در ادارات دولتی 5% افزایش یافته است. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
چهارمین کنفرانس ملی زعفران و نباتات از سوی وزارت‌های زراعت، مبارزه علیه مواد مخدر و امور زنان افغانستان در ولایت هرات برگزار شد. هدف از راه‌اندازی این نشست افزایش کشت و تولید زعفران در افغانستان خوانده می‌شود. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
این کنفرانس بیشتر به هدف رشد، تولید و پروسس همراه با مارکت‌یابی جهانی برای فروش بیشتر زعفران و دیگر نباتات طبی افغانستان انجام می‌یابد. این تلاش‌ها بعد از آن صورت می‌گیرد که در حال حاضر دهقانان زعفرانکار از نبود مارکت جهانی برای فروش محصولات زعفرانشان شکایت دارند. آنان می‌گویند نبود سرتیفیکیت جهانی و عدم حمایت دولت از زعفرانکاران در افغانستان سبب شده است تا زعفران افغانستان به نام کشورهای خارجی صادر گردد. امان الله حیدری، معاون تکنیکی وزارت زراعت افغانستان، مشکلات دهقانان زعفرانکار افغان را میپذیرد اما اطمینان میدهد که تلاش‌ها به خاطر برطرف کردن این مشکلات از سوی وزارت زراعت آغاز شده است.
داشتن یک برند تجارتی خاص و داشتن یک سرتیفیکیت از ضروریات امتحای زراعتی و سایر امتحایی که تولید بشه در داخل کشور است و در این وزارت زراعت تصمیم داره که مسئله را حل بسازه و تولید زعفران به نام خود افغانستان باید صادر شود. برا
محمد اکبر 70 ساله یک از ساکنان ولسوالی پشتون زرگون ولایت هرات از جمله کسانی است که در پیشرفت کشت و تولید زعفران در این ولایت نقش بزرگی را بازی کرده است. او که از 300 متر زمین کشت زعفران را آغاز کرده، همکنون بیش از 40 جریب زمین را تحت کشت زعفران دارد که گفته می شود نزدیک به 5 میلیون افغانی همه سال از این گیاه عواید به دست می آورد. این مرد محسن که قبل از این زمین های زراعتی خود را کوکنار کش می کرد، حالا همه سال در فصول برداشت زعفران زمینه کار را برای نزدیک به 300 زن و مرد در ولسوالی پشتون زرگون مساعد ساخته و این تلاش ها باعث کردید است که چند سال قبل رئیس جمهور کرزی به پاس خدماتش در این راستا برایش لقب بابای زعفران افغانستان داد و مدال وزیر اکبرخان را برایش تفویض نمود. او حالا افتخار می کند که زحمات او توانسته زمینه کشت زعفران به دیگر ولایات افغانستان را ترویج و باعث جلوگیری کشت کوکنار گردد.
بسیار جای خوشحالی به ما، یعنی روزی بود که من یک نفر بودم تمام ولایت ها و سر 300 متر زمین می آمد. حال امروز جای خوشحالی که تمام ولایت افغانستان بینجا بیامدم گپ زعفران می زنم.
انجینیر محمد هاشم، کارشناس مسائل زراعتی و مشاور اتحادیه زنان زعفرانکار در ولایت هرات، نبوده یک برنامه منظم از سوی وزارت زراعت افغانستان برای رشد و تولیدات این گیاه را از بزرگترین چالش‌های موجود می‌داند. آقای اسلمی گفت در حال حاضر تمام تحقیقاتی که در بخش زعفران در ولایت هرات صورت می‌گیرد برگرفته از تجارب کشورهای همسایه است. این مشکلات در حال مطرح می‌شود که در حال حاضر بیش از 700 هکتار زمین زراعتی در افغانستان تحت کشت زعفران قرار دارد. بر اساس معلومات ریاست زراعت ولایت هرات در سال گذشته بیش از 100 تن زعفران در این ولایت تولید شده و آنان ابراز امیدواری می‌کنند که این رقم در سال جاری به 4 تن افزایش یابد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
قرار است رئیس جمهور آمریکا از کشورش بخواهد تا از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران خودداری کند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی در این مورد بشنوید.
رئیس جمهور امریکا امروز به صورت شخصی از سناتورانان کشور خواهد خواست تا برای کامیابی در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران تحریم های تازه را علیه آن کشور وضع نکنند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما این پیشنهاد را در دیدار با شماره از سناتوران پیشتاز امریکایی مطرح خواهد کرد. این دیدار در حال صورت میگیرد که فردا گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران با حضور نمایندگان شش قدرت بزرگ جهان در ژنو آغاز خواهد شد. شماره سناتوران آمریکایی به این باورند که ایران با وضع تحریم‌ها با گفتگوها آماده شده و فشارهای اقتصادی بیشتر موقف ایران را بیش از این نرمتر خواهد ساخت. اما قصر سفید میگوید تحریم‌های تازه روی نمایندگان هسته‌ای ایران تأثیر خواهد گذاشت و این ادعای تندروان آن کشور را که میگویند آمریکا در گفتگوها با ایران جدی نیست تقویت میکند. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا گفته که کدام انتظار خاص از توافق با ایران روی برنامه هسته‌ای‌اش ندارد. جان کری در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای در ژنو رسیدن توافق ابتدایی قدرت‌های جهان با ایران را دور از امکان هم ندانسته است. آقای کری که با احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری شرکت داشت افزود که در مذاکرات ژنو برای اعتمادسازی خوب گفتگو خواهد شد و ایالات متحده می خواهد تا برای رسیدن به مرحله اول توافقنامه اقدام و تلاش شود. گروه 5+1 یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه به تاریخ 20 نوامبر گفتگوها با ایران را از سر می گیرند. آنها می خواهند به آنچه بنبست 10 ساله در برنامه هسته‌ای ایران دانسته می شود به یک توافق ابتدایی دست یابند. در این میان وزیر خارجه آمریکا گفته که صدر اعظم اسرائیل هر گونه حقی دارد تا اعتراضش را در خصوص کدام توافق و معامله با ایران ابراز کند. اما جان کری گفته که باور دارد اظهارات بنیامین نتانیاهو که گفته هر معامله با ایران امنیت اسرائیل را برهم می زند نادرست است. پیش از این صدر اعظم اسرائیل نگرانی عمیقش را از توافق با ایران ابراز کرده و گفته بود در چنین حالت خطر برای کشورش افزایش خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا گفت به اظهارات نتانیاهو احترام دارد اما به گفته وی ار توافق و معامله با ایران اشرارها برای اسرائیل را کاهش خواهد داد. از آغاز کار رهبری نو ایران دومین بار نمایندگان قدرت‌های جهان با نماینده ایران دیدار می‌کنند. اندک تفاوت در دیدگاه‌های مقامات آمریکایی و سایر کشورها زمان در خصوص ایران پیدا شد که رئیس جمهور آمریکا با همتای ایرانیش پس از تقریبا 3 دهه از طریق تلفن صحبت کرد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. در همین جا مطالب و موضوعات خبری ما به پایان رسید. حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با تقدیم سلام، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه با مطالب متنوع از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره داستانی با عنوان خبر بد از بخوالد و سخنی در مورد خود وی، تفویض آثار احمد سیدی به کتابخانه عام، روز خاص هنر در بلخ، طنزگونه های ارسالی شنونده ها و داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
شنبه گذشته ده‌ها قلم از آثار تاریخی، کتاب‌های دینی، ظروف عتیقه و نسخه‌های دست‌نویس به وزارت اطلاعات و فرهنگ تحویل داده شد. با گزارش آژانس خبری پژواک، این آثار که تعدادشان 53 قلم می‌رسد و از طرف موظفین گمرک میدان هوایی کابل از 1.5 سال به این طرف ضبط شده بود، هفته گذشته توسط وزیر مالیه به مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه گفت که این آثار در حال کشف ثبت شدن که مسافرین قصد داشتند آنها را به خارج از کشور انتقال دهند. آقای زاخلوال افزود این وجیبه ملی هر افغان است که به صورت درست از این آثار نگهداری کرده و تسلیم دولت نماید. با تأسف اطلاع حاصل شد که نصرالله حافظ، شاعر برجسته افغان، هفته گذشته در کابل وفات نمود و جنازه مرحومی به زادگاهش در چپرهار به خاک سپرده شد. مرحوم حافظ در سال 1310 در قریه حافظان ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار به دنیا آمده و حدود 60 سال در ادبیات افغانستان خدمت نموده و چندین کتاب شیری از وی به یادگار ماند که بسیاری از آنها مستحق جایزه شده است. مرحوم نصرالله حافظ بیش از 50 سال در رادیو افغانستان در بخش هنر و ادبیات مصروف کار بود و در همین ضمن جناب حافظ چندین سال همکار تعلیمی و فرهنگی رادیو آزادی نیز بود. و سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید هجوم فرهنگ‌های مختلف مخصوصاً کشورهای همسایه در زمینه‌های هنری بعضاً اثرات منفی را نیز بر جا گذاشته است. آقای مصدق با آژانس خبری باختر گفته است وزارت اطلاعات و فرهنگ با وجود چالش‌هایی که فرارراه خیش داشت، با تدویر سمینارها، تجلیل از مناسبت‌های مختلف هنری و فرهنگی، یادبود شخصیت‌های بزرگ عرصه هنر و فرهنگ، گام‌های بلند در زمینه فرهنگ و هنر برداشته است. اما مصدق خلیلی افزود که در کنار این همه دستاوردها مشکلات هم موجود است و بدون شک هجوم فرهنگ‌های مختلف مخصوصاً کشورهای همسایه در زمینه‌های هنری بدون تأثیر نبوده و بعضاً اثرات منفی را نیز بر جا گذاشته است. معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت با کار و تلاش بیشتر ما می‌توانیم تأثیرات فرهنگ‌ها و هنرهای بیرونی را کمتر بسازیم و نقش هنر و فرهنگ افغانی را برجسته‌تر نماییم، که در این مورد هم وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با نهادهای فعال در زمینه‌های هنری و مؤسسات ملی و بین‌المللی روی دست دارد.
رساندن خبر بد به اقارب و دوستان و آن هم به طرزی که باعث استرس و وحشت به جانب مقابل نشود، استعداد خاصی را طلب می‌نماید. بسا دیده شده و داستانهایی موجود است که رساندن یک خبر ناخوشایند و یا خبر خوش باعث چنان نگرانی شده که شماری فلج و حتی دچار سکته قلبی شدند. به طور مثال اطلاع رسانی مرگ یک فرد به خانم و اولادهایش و یا ضرر خیلی بزرگ در تجارت و هاکزاها اگر مستقیماً بدون مقدمه و یا در لحظه آنی ابراز شود، شوک آفرین است و دور از امکان نیست که پیامده با تلفات را داشته باشد. لذا شماری از مردم از رساندن همچو پیام‌ها به اصطلاح عوام شانه خالی می‌کنند و می‌گذارند که شخص دیگری حامل این پیام شود. اما ناگزیری اینجاست که یک فردی باید آن را برساند و کار کشتگی در این راستا کارا است و بعضی ها در همچو پیامبری سلیقه به خصوصی دارند. خیر، طنز داستانی داریم از آرت بوخوالد، طنز نویس پرآوازه امریکایی، در تایید این که نباید اخبار ناگوار را به یک بار به شنونده ها گفت. بعض این داستان در زبانهای مختلف فیلم های طنزی نیز ساخته شده است که فیلم شبیه آن را به نام شنباله در ازبکستان دیده بودم. اما قبل از داستان کوتاه بوخوالد، در مورد حیات این عجوبه طنز تبصره کوتاهی داریم. آرت بوخوالد نزدیک به نیم قرن سیاست امریکا از چند رئیس جمهور آن کشور نگارش‌های انتقادی داشت. نوشته های آرت بوخوالد در 550 روزنامه در سراسر جهان چاپ شد. او در پایان دهه 1940 میلادی به پاریس رفت و در آن کشور ماندگار شد. در آنجا مقالاتی درباره زندگی اروپایی ها نوشت و آنها را در روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون به چاپ رساند. پس از بازگشت به امریکا، او کار خود را در روزنامه واشنگتن پست آغاز کرد. بوخوالد برای اولین بار در اواخر دهه 1940 پس از رها کردن کالج، گزارشگر مجله رایت در پاریس شد و توجه ها را به خود جلب کرد. آرت بوخوالد طنز نویس برجسته معاصر و یکی از بزرگترین منتقدین سیاست های واشنگتن تا آخرین روزهای زندگی به نگاه طنزآلوز خود به مسائل زندگی ادامه داد. سفیر فرانسه در امریکا مدال لژیون دونور این کشور را به او اهدا کرد. یک همکار آرت بوخوالد که از سال 1964 در روزنامه اوکلند تریبیون در شمال کالیفرنیا بوده است، از ملاقات اول خود با بوخوالد می گوید. در آن زمان او یک ستاره درخشنده و استاد مسلم طنز بود که او در سال 1982 جایزه معتبر روزنامه نگاری پولیترز را به خاطر تفسیرهای ممتازش دریافت کرد و در سال 1986 به عضویت اکادمی هنرها و ادبیات امریکا انتخاب شد. در سالهای پایانی عمرش او کتابی با عنوان هنوز برای خداحافظی زود است را نوشت. آرت بوخوالد، طنز پرداز مشهور جهان، در 17 جنوری 2007 در سن 81 سالگی از نارسایی گرده درگذشت. و باور طنز پردازان جهان، آرت بوخوالد پدیده‌ای بود که با خود آغاز شد و با خود نیز پایان یافت. طنز کوتاهی از وی داریم با عنوان خبر بد. مرد ثروتمندی ناظر یا دستیار خود را برای سرکشی اوزا در مزرعه خود فرستاده بود تا حادثه را کنترل نماید. پس از مراجعه ناظر، مرد ثروتمند از وی پرسید: جورج، از خانه چه خبر؟ خبر خوشی ندارم قربان، سگ شما مرد. مرد ثروتمند گفت: سگ بیچاره؟ پس او مرد؟ چه چیز باعث مرگ او شد؟ جورج گفت: پرخوری قربان. پرخوری؟ مگر چه غذایی به او دادید که تا این اندازه دوست داشت که پرخوری کند؟ جورج با ملایمت به مرد ثروتمند گفت: گوشت اسب زیاد خورد قربان و همین باعث مرگش شد. مرد ثروتمند گفت: این همه گوشت اسب از کجا آوردید که سگ خورد و مرد؟ جورج گفت: قربان، همه اسبهای پدرتان مردن. چی گفتی؟ همه آنها مردن؟ بله قربان، همه آنها از کار زیادی مردن. مرد ثروتمند گفت: برای چی اینقدر کار کردن که مردن؟ جورج گفت: برای اینکه آب بیاورن قربان. گفتی آب؟ آب برای چی؟ برای اینکه آتش را خاموش کنن. کدام آتش را؟ آه قربان، خانه پدر شما سوخت و خاکستر شد. پس خانه پدرم سوخت؟ علت آتش سوزی چی بود؟ جورج گفت: فکر میکنم شعله شم باعث این کار شد قربان. گفتی شم؟ کدام شم؟ شم از کجا شد؟ جورج گفت: شمهایی که برای تشییع جنازه مادرتان استفاده شد قربان. یعنی مادرم هم مرد؟ بله قربان، زن بیچاره پس از وقوع آن حادثه سرش را به زمین گذاشت و دیگر بلند نشد. کدام حادثه؟ حادثه مرگ پدرتان. چی میگی؟ پدرم هم مرد؟ بله قربان، مرد بیچاره همین که آن خبر را شنید زندگی را بدرود گفت. کدام خبر؟ تو دیوانیم کدی؟ خبرهای بدی قربان، بانک شما ورشکست شد، اعتبار شما از بین رفت و حالا بیش از یک سنت در دنیا سرمایه ندارید. من جسارت کردم قربان، خواستم خبرها را هرچه زودتر به شما اطلاع بدهم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کتابخانه و یا تجمع کتاب‌های متعدد در یک مکان رفرنس یا مرجعی است که جوابگوی بسا پرسش‌ها و کسب معلومات محسوب می‌شود. کتابخانه‌ها در ذات خود یا خصوصی و یا دولتی و یا عامه‌اند. به نظر آگاهان کتابخانه های عامه یگانه مرجع مطمئن برای استفاده مردم عادی و بی‌بضاعت است که توان خرید کتاب های قیمتی و نایاب را ندارند. در گذشته در افغانستان رسم بود که شماری از مردم کتب اضافی و یا تمام کتاب های خود را در دوران کهولت در عدم داشتن فرزندان باسواد و اهل دانش قبل از وفات به کتابخانه های عامه می سپردند و به همین سلسله کتاب های قلمی و منحصر به فرد خود را. اما در چند دهه اخیر این گونه افراد نیز چنین نمی کنند و بلکه آن را به قیمت های گزاف و به نام آثار باستانی و تاریخی به فروش می رسانند که بدین گونه شمار زیادی از آثار قلمی و چاپی کمیاب از کشور خارج می شود. و نکته دیگر این که انکشاف تکنولوژی و اینترنت نیز کارها را سهل‌تر ساخت و امروز مردم به جای کتابخانه ها به اینترنت مراجعه و حل مطلب می نمایند. اما ناامید نباید بود، هنوز هم هستند کسانی که آن گفته قبلی ما را در عمل دارند و آثار خود را به کتابخانه های عامه می سپارند تا جلو نابودی آن گرفته شود. همکارم جاوید فیضی گزارش کوتاهی دارد از یکی از این مراسم که احمد سعیدی آثار خود را به کتابخانه عامه کابل سپرده. با هم می شنویم.
در هفته گذشته ما شاهد بودیم که نویسنده و تحلیلگر مسائل منطقه احمد سعیدی بیشتر از 1000 مقاله و نوشته های خود را با صحافت خوب به کتابخانه عامه کابل تحویل نمود و افزون بر آن تعهد نمود که به پسرانش تاکید نموده که بعد از حیات وی کتابخانه چند هزار جلدی او را نیز به کتابخانه عامه بسپارند. در مراسمی که به هدف تحویل دهی آثار نوشتاری جناب سعیدی در ریاست کتابخانه های عامه تدبیر یافته بود، حمیدالله شهرانی رئیس این نهاد گفت:
یک مقاله یا یک فکریه را روی کاغذ پیاده کردن خون دل میخواهد که امروز ایره به کتابخانه یا ما تقدیم میکنن تا بتانه برای نسل های آینده، برای جوان ها در آینده یک رهنما و رهکشایی باشه و این یک فرهنگ پسندیده، یک فرهنگی است که باید در کشور ما نهادینه شود. بزرگوارای ما، فرهنگی های ما و نویسنده های ما از استاد تقلید بکنن و یک ابداع یا ابتکاری نیکی باشه برای بزرگوارای دیگه ما که داشته هایی که در خانه هایشان بدون استفاده مانده او را بیارن در خدمت همشهری های محترم و بخصوص جوان ها که روزانه به کتابخانه یا من مراجعه میکنن به دستاوردن معلومات دروازه به دروازه میگردن یا به اینترنت سر میزنن. این در حقیقت یک ابتکار بسیار خوب است. از استاد صمیمانه تشکر میکنم.
شاعر، نویسنده و متصوف معاصر حیدری وجودی و عضو ریاست کتابخانه های عامه که در این احتفال حضور داشت میگوید در حالی که این گونه احساس به باد فراموشی سپرده شده و مردم در شرایط کنونی در مسائل اقتصادی بیشتر درگیرند، هستند کسانی که احساس ملی و فرهنگی خود را فراموش نکرده و تقویه و همکاری به نهادهای چون کتابخانه های عامه را الزامی تر از سایر موضوعات میدانند.
با وجود آن که در روزگار ما مسائل مادی و اعتباری که امروز است فردانی بازار گرمی دارد، ولی ما باور داریم که شروبت معنوی و انفاق معنوی از جمع اعتبارات اصلی انسان است که زبال ندارد و ما از جناب سعیدی که از چیزی کم 30 سال بیتر با ایشان آشنایی دارم از طرف خود که عضوی از اعضای ریاست کتاب خانه های عامه است اظهار سپاس میکنم.
بیایید از زبان خود جناب سعیدی بشنویم که چه انگیزه باعث شد که مقالات و آثار نوشتاری خود را به کتابخانه عامه کابل بسپارد.
رسالت خود دانستم تا سالهای اضافه تر از 2 الی 3 دهه در جراید و روزنامه های کشور مقالاتی را که نوشته بودم با همه کمی و کاستی هایی که بدون شک داره خود را نمیخواهم برایت بتم. تا اونچه که فرصت یوری کرد، تا اونچه که توان در اختیارم بود، تا اونچه که میتوانستم از روزنامه های مختلف که نشر شده بود در حدودی 1300 مقاله را جمع‌آوری کردم. بدون شک مقالات دیگری هم از بوده که متاسفانه شاید روزنامه به پنجه من نافتاده یا نبوده. اونها را تا 6 جلد صحفی کردم، آماده کردم با یک تعداد کتابای کم تا 2 سال چاپ شده که بحران فراگیر است، پاکستان محور شرارت است، افغانستان آماجگاه است و دموکراسی است و غیره است. اینا را هم آوردم. اینا را فقط به کتابخانه عامه فقط به طور تحفه میمانم. انسان زندگی بالاخره همه ما راه رفتن داریم. امیدوارم که نسل‌های بعدی آینده در صورتی که مؤثر باشه از این مقالات استفاده کنن. از اینکه وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ جناب دکتر رهین، ریاست محترم کتابخانه عامه و دست اندرکارانی تلویزیون ملی و آژانس مختار و رادیو آزادی رسالت خود دانستن این زمینه را همکاری کردن تا به لحظه با اونا صحبتی داشتشم سپاسگزاری میکنم. فقط من البته یک وعده میتونم به حضور شما که من کتابخانه شخصی دارم در حال حاضر در حدودی 2500 یا 2700 جلد کتاب دارم تقریبا. انشاءالله به فرزنده خود نصیحت میکنم که او را هم به کتابخانه عامه اهدا کنن به فرصت است.
صحبت از کتاب و کتابخانه زمان ورد زبانها بود و امروز آن رفت و آمد مردم به درگاه کتابخانه های عامه خیلی کم شده و بخصوص جوانان به اصطلاح عوام اگر کلاهشان به محوطه کتابخانه عامه بیفتد بر نمی دارند که ادامه این وضعیت و دوری جوانان از کتاب و کتابخانی عواقب ناخوشایندی را در قبال خواهد داشت. سپاس از آنهایی که هنوز هم به یاد کتابخانه ها و تقویت کمی و کیفی کتابخانه ها اند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
زمان تجلیل از روزهای خاص به خصوص فرهنگی و اجتماعی در کشورهای غرب به یک عنعنه مبدل شده بود و از هر مسئله برازنده با نامی و روز خاصی برگزار می شد و از آن جمله روز زن که ارج‌گذاری از آن در حال حاضر در غرب در حال فراموشی است و تنها از آن سلسله روز تولد است که ترک نشده، بلکه ادامه آن به کشورهای آسیایی به خصوص وطن ما در حال ترویج است. مراد از این چند سطر تجلیل از روز هنر در شهر مزار شریف است که روز آن 16 میزان بود، اگرچه در بلخ هم چند یوم بعد استقبال شد. باز هم خانه بلخیان آباد دیر هم شده ادای وجیبه کردند. همکارم مجیب رحمان حبیبزی گزارشی فرستاده که با آن توجه میکنیم.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ، جامعه مدنی، انجمن هنرمندان بلخ و دفتر میدوتیک در ولایت بلخ از روز جهانی هنر در حال تجلیل میکنند که نظر به گفته همین مسئولین در اثر بی‌توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور با هنرمندان 7 هنر معروف در قلمرو این مرز و بوم مورد تهدید قرار داشته و آهسته آهسته در حالت از بین رفتن است. روز هنر که با 16 میزان مطابقت دارد، هم هنرمندان ولایت بلخ به خاطر از این روز تجلیل میکنند که با گفته خودشان عدم مساعد بودن زمینه تجلیل به موقع و ناتوانی های اقتصادی باعث عدم تجلیل آن در روز 16 میزان شده است. مسئولین در نهاد میدوتیک افغانستان مقیم ولایت بلخ میگویند که هدف از تجلیل این روز گرامی داشته از فعالیت و کارکردهای هنرمندان در بخش های مختلف هنر می باشد. در مورد به فعالیت سینمایی یک تن از هنرمندان بلخ میگوید:
تعدادشون خوب هم نیست، کم هستند تعداد دخترها در عرصه سینما. دلیل شد نظر شخصی خودم شاید اجازه فامیلی نداشته باشم، فامیلا دخترشان اجازه فامیلی داشته باشد، چی دختر چی پسر میتونه در این راستا کار کنه. ما خودم فیلم داشتیم.
هنرهای مروج در افغانستان به خصوص در بلخ سینما، شعر، موسیقی، تئاتر، نقاشی، خطاطی و امثال آن هستند. اما مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ وضعیت هنر و هنرمندان را در بلخ خوب نمی‌داند. سال محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در صحبت با رادیو زدی گفت که هنرمندان با تهدیدات مالی مواجه‌اند. آنان اثر تولید می‌کنند اما بازار برای فروش آن موجود نیست و مردم هم علاقه‌مندی به این بُعد از زندگی ندارند. وی گفت هنرمندان سینمای بلخ با نبود سالن نمایش و مشکلات امثال آن مواجه‌اند. هنرمندان بخش موسیقی حق کپی رایت آثارشان محفوظ نیست و نقاشان نمی‌توانند اثر دست ساخته خود را به ارزش اصلی آن به فروش برسانند. بصیر نقشبندی، مسئول دفتر هماهنگی میدوتیک افغانستان در بلخ، میگوید که با روی کار آمدن دولت جدید و حضور جامعه جهانی در افغانستان، توقعاتی که هنرمندان از دولت و همکاران بین‌المللیشان برای رشد و توسعه هنر داشتند برآورده نشده است.
وضعیت هنر هم آنچنان خوب نیست. در مجموع در بخش‌های هنری گاه گاهی یک گام‌های برداشته میشه، اما چون امکانات به دسترس هنرمندا قرار نمیگیره، اونا هم ناگزیر یک مدت کار خود دوام میده، باز یک توقف میاد.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ موجودیت جعل، تقلب و سرقت ادبی در کشور را میپذیرد و میگوید تا به حال در این ریاست اداره وجود ندارد تا در موارد یاد شده اطلاعات جمع‌آوری کند و به تقلبات و جعلکاری‌ها رسیدگی نماید. در حال جامعه مدنی و نهادهای مختلف از روز هنر در بلخ تجلیل میکنند که هنوز هم شمار زیادی از هنرمندان بلخ میگویند دولت در قبال به کار و فعالیت آنان بی‌توجه بوده و حداقل در طول 12 سال نتوانسته است که به مشکلات ابتدایی آن در چوکات کار و فعالیت هنریشان پاسخگو باشد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
در هفته هایی که گذشت علاقمندان مجله آزادی با نامه ها و ایمیل های خود مطالب گرانبهایی چون داستان های کوتاه، طنز ها و فکاهی هایی را فرستاده و تقاضای نشر آن را کردند. دوستان ما آگاهند نه تنها رادیو آزادی بلکه همه رسانه ها با یک پالیسی خاص و بالاخره قوانین موضوعه و با در نظر داشته و جیبه نشراتی مکلفیت هایی هم دارند و نمی توانند همه مسائل را بدون پیرایش آرایش به نشر برسانند. به گونه مثال طنزها و فکاهی هایی را دریافت می کنیم که مستقیما شخصی یا نهادی را با کلمات دور از ادب هدف قرار می دهد و یا مطلبی را بار بار می فرستند. به همین گونه مطالبی که به زعم دوستان ما خیلی جالب است، در حالی که چنین نیست و با تلاش های زیاد نیز نمی توانیم قابل نشر بسازیم. در این هفته روایت طنزگونه را انتخاب کرده ایم که برادر ما سید حبیب الله حبیبی از مزار شریف فرستادند. جالب است، بشنوید. روزی قلمی از قلمدان یک قاضی به زمین افتاد. شخصی که با عریضه‌ای در مقابل قاضی حضور داشت گفت: جناب قاضی، کلنگ خود را بردارید. قاضی با عصبانیت گفت: مردک ساده، این قلم است نه کلنگ. تو هنوز کلنگ و قلم را از هم تفریق نمی توانی؟ مرد عارض گفت: من چه دانم، هرچه هست تو خانه مرا با همین شی ویران کردی. دکتری را به عیادت بیماری فقیر و نادار بردند. وضع خانوادگی و زندگی فقیر آنقدر خراب بود که دکتر به محض داخل شدن به خانه خیلی متأثر شد و به مشکل مریض را معاینه کرد و در ضمن مقداری پول ضمیمی نسخش کرد و به صاحب مریض داد. چند روز بعد دکتر برادر مریض را دید و از حال مریض جویا شد و در زمین عمل خیر خود را یادآوری کرد و گفت: انشالله آن کمک ناچیز برایتان مؤثر واقعی شده باشد. برادر مریض گفت: البته، خدا خیرتان بدهد. خیلی تشکر، با آن پولی که شما داده بودید رفتیم یک دکتر لایق را آوردیم که وضع برادرم فعلا بسیار خوب است.
شنونده های محترم،
برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگی از استاد زلاند به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، بدرود.